بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. روز گذشته بحثمون رو در باب مطلبی از مرحوم شیخ طوسی پی گرفتیم. مرحوم شیخ فرموده بودند که در سابق ایام، اینو در مقدمه مبسوط گفته بودند، در سابق ایام من وقتی که میخواستم کتاب بنویسم مطابق سنت علمای شیعه متن روایات رو می‌نوشتم. بعد تعبیر میکنن، میگن علمای شیعه این گونه بودن که اگر متن روایت رو کوچکترین تغییری توش میدادی اصلا متوجه نمیشد، به گونه ای که اگر شما ضمیر مثلا مخاطب رو تبدیل میکردید به مجهول یا جمع اعتراض میکردن، لتعجب و تعجب میگن. بعدشون میگه نه، ولی من به این نتیجه رسیدم که ما باید برای رسیدن به فروغ بیاییم و اصول رو تبیین بکنیم، به قاعده برسیم، یه قاعده های کلیه ای رو بیاریم. این روز عبارت مرحوم شیخ طوسی رو دیدیم، ابتدای مبسوط بود، توضیحات شنگاه کرد. نکته این که وجود داره، اون قسمتش محل بحث ماست که ایشون مدعی شده که سنت رایج در میان شیعه این بوده که متن حدیث به عنوان فتوا نقل میشده. وقتی میخواستن متن فتوایی نقل کنن به متن حدیثی پرداخت. این مسئله امروز محل بحث اولیه ماست. حضرت امامون رو نقل کردن، ایشون در حاشیه‌ای که در انوار الهدایه دارن اونجا بگن که ما رفتیم کتابهای فقها رو بررسی کردیم، فقهای قبل شیخ طوسی. قبل شیخ طوسی کیان مفیده، سید مرتضاست، که همچین مطلبی که مرحوم سید مرحوم شیخ طوسی ادعا میکنه نیست. بله در برخی از این کتابها این مسئله ممکنه بگیم، مثل فقه الرضا، من لا یحضر الفقیه، اما در مابقی اینها اینگونه نیست. این معسل گفتگوی بین امام و شیخ طوسی است. عبارت امام رو ببینیم، بعد این مطلب رو بگیم تو شاهد ما در این بحث کجاش. عبارت امام رو بگاه کنیم. می‌فرماید قد راجعن الکتب التی خانت معلفتن قبل ولادت شیخ. ما رفتیم رجوع کردیم به کتابهایی که قبل زمان شیخ تعلیق شده بود یا قبل زمان تعلیق مبسوط، مثل چی؟ مثل مراسم، مثل کتابهای مفید، مثل کتابهای سید علم الهدا. چی باشه؟ سید مرتضی. فلم نجد ما افاده شیخ طوسی، ما چیزی که مرحوم شیخ افاده کرده رو اونجا نمی‌بینیم. لبوزو عدم کونه ها متون الاخوان، متون اخوان مثل کتاب ها و اختلاف الفاظ ها معها، این الفاظ این کتاب ها مع اخبار روشنه و بعضها ها مع بعض. چگونه میگید که همه اینا مد اخبار رو میابردن در حالی که وقتی رجوع میکنیم میبینیم مثلا عبارت مفید با عبارت سلار رو هم تفاوت میکنه؟ نه، بعض کتب صدوق کذاله. این شاهد ماست. ما وارد بحث شدیم گفتیم صدور بعضا کتاباش میگونه است به خصوص پدر حالا و ظاهر صحت و کلامهی به نسبه الى طبقت سابقه ان طبقت اصحاب الکتب الفتواییه. ما در قبل از مفید تقریبا محدث داریم، به اون معنا فقیه نداریم، یعنی قبل فقیه شما وقتی نگاه میکنید ما محدثین داریم که اینا نقل حدیث میکنن، مثل صدوق که بزرگشون دیگه صدوقه کلینی، در قبل از اون میگن این هست، اما نه در اون آنه فلا یک بودن یک اون بنا و تلکت طبقه این طبقه محدثین علا نقل روایاتی باشه که المطابقه لفتواهم او نقل الفاظ روایت، البته بعد الجمع و ترجیح و تقیید و تخصیص بین اینا جمع کردن می اومدن ترجیح می دادن یکی رو بر دیگری، یا مقال مقید قرار می دادن مطلق و مقیدش می گردن یا خواسته کما لایم خود هم یکون فقه و رضا که راجبش بحث مفصلی خواهیم داشت انشاءالله و کذالک این بوده باشه و قریب من کتاب من لا یحضر و محمود صدوق چی می‌فرمه؟ خودم نقل نه میگه که تا امروزه این بوده است و کسانی که در دوره امام همینو میگه دیگه ابتداشون میگه میگن مؤلف قبل زمان تعلیف، زمان تعلیف بینه زمان خودش شیخ خودشون میگه من در نهایه این کار رو کردم، در کتاب نهایه عبارتش صدوق مرحوم طوسی رو داشت. خب ما همه این بحثا رو برچی آوردیم؟ بحثمون در این بود که کتاب تحف العقول ارزش داره یا نداره. اشکال اصلی به کتاب تحف العقول اشکالی بود که مرحوم آقای خویی گرفته بود، البته قبل آقای خویی هم بوده، عبارت از آقای خویی آقای خویی اشکال کرده بود به این که این کتاب روایاتش چیه؟ مرسله. یه بحثی مطرح شد و اون این که آیا اساساً مرسل نویسی در میان شیعه و مؤلفین شیعه رایج بوده یا نبوده؟ اینو بررسی کنیم. پیرامون این گفتیم که بله این یه روشی بوده، شاهدش هم این که شیخ طوسی میگه تا قبل از حضور من اصلا خیلی ها این گونه مینوشتن، بالاتر از مرسل نویسی میکردن، متن روایات رو میومدن متن فتوایی قرار بدن. خب یکی از شواهد دیگه بر این که بگیم اساسا مرسل نویسی وجود داشته، نحوه برخورد فقها با کتابهای پدر صدوقه. پدر صدوق علی ابن حسین ابن موسی ابن باوبه، خود صدوق حسین ابن علی ابن حسینه، این پدر صدوق هم بسیار آدم فاجر بزرگوار است، اما خود صدوق به خاطر شهرت کتابهاش شاید از پدر بزرگوارش اشهر و شاید هم اولا باشه از نظر علی. پدر مرحوم صدوق که به صاحب شرایع هم میگن، اما نه صاحب شرایع معروف، صاحب شرایع معروف ما مرحوم از محقق هلی. پس پدر صدوق علی ابن حسین ابن موسی ابن باوده، این علی ابن موسی که بعضا این گونه هست در روایاتی فرق رو به پدرش و پدر بزرگش و جدش نسبت میدن تو کتابای ما، این حتی تو کلن دو رجال ما این مرسومه، لذا مثلا به پدر صدوق بعضا میگن علی ابن موسی در حالی که اسم پدرش حسین، اما به جدش نسبتش میدن، مثل یبن رسول الله که در موارد اهل بیت وجود داره به جدشون به پیامبر باشه نسبت میدن، این مرسوم بوده. موارد دیگه هم داریم، مثلا ابن فضال ها رو میگن ابن فضال، در حالی که فضال جد چندمشونه، این ولی میگن ابن فضال. این علی ابن موسی باعث یک موارد اشتباهی هم شده علی ابن موسی، بعضا اشتباه هم اومدن گذاشتن دنگش رضا شده علی ابن موسی رضا، یکی دیگه هم علیه السلام گذاشته این شده علی ابن موسی رضا، یه کتابی اخیراً همین توی دوره‌های خودمون چاپ شده، یه نفری کتاب نوشته بود در مورد رضا، رضا بحث رضائه، بحث شیرخوارگی، رسالتون فر رضا. محقق کتاب این عین آخر رو گذاشته بود توی جیومه، بعدم کرده بودش علیه السلام، شده بود رسالتون فر رضا علیه السلام. از اینجور اشتباهات نسخه تو دوره ما که تازه دوره چاپ و چشم ها که در اشتباه میکنه هست، وای به حال اون روز ما. خب برگردیم بیرون. بحث پس در این بود که آیا اساساً مرسل نویسی بوده یا نه؟ بله. بحث بالاتر از این، بسیاری از فقها متن شرایع شیخ پدر صدوق رو وقتی روایت پیدا نمی کردن به عنوان روایت می شمل می کردن. اگر روایت پیدا نمی کردن می رفتن متن این کتاب رو به عنوان روایت به منزله روایت مستبرد می کردن. عبارت شهید اول رو در ذکرها ببینید، می فرماید وقد کان الاصحاب، یعنی فقها، یتمسکون بما یجدونه فی شرایع شیخ ابوالحسن بن باوردی. اینها تمسک می‌کردن به اون چیزهایی که می‌یافتند در شرایع پدر صدوق عند عواز نخصوص. چرا؟ لحسن ظن هم به، چون به صدوق حسن ظن داشتن. و ان فتوا که روایته میگفتن فتوای این مثل روایت کردن. اون عبارت را به این جمله تو نزل فتاوی منزلت روایته مربوط به بحث قبل نبود، تو این عبارت میومده اشتباه اومده وقتی الان به اینجا نده. خب پس ببینید اینها میومدن علمایی که فتوا میدادن به فتاوی صدوق کر روایت. این در اینجای بحث تا اینجا اگر ما باشیم نتوانستیم مشکلی که آقای قوی مطرح کرد و حل کنیم. کتاب ضعف العقول، ابن شعبه آدم خوب، تعلیفش هم از ابن شعبه مسلم. سومین نکته به روایت مرسل، اشکال شد که خب مرسل به درد من نمیخوره که ما تمام تلاشی کردیم بگیم آقا مرسل نویسی چیز غیر عادی نبوده. اینم ثابت شد، خیلی خوب، اما دلیل نمیشه چون چیز غیر عادی نبوده چیز متداولی بوده پس حجیت در حق ما داره، حجیتش در نمیاد. مرحوم یزدی، مرحوم آقای هاشم کاظم صاحب عروه، پیرامون این کتاب یه نکته ای داره که این نکته خوب مورد بررسی قرار گیره. اولین نکته ای که ایشون میگه، میگه اولا این روایت بین متن تحف العقولی که در دست ماست با متنی که در حدائق مرحوم بهرانی و وسائل مرحوم شیخ خور نقل شده متفاوته. بین این دو تا نقل تفاوت شده، کدوم بهتره؟ میگه متن شیخ خور محذب تره و لذا احتمال داره که مرحوم شیخ خور آمده باشه و این متن رو توش دست برده تحذیبش کرده باشه. ولو این که همین الان هم غیر محذب، پس متن اولیه که در کتاب تحف بوده خیلی غیر محذب. صاحب حدائق و صاحب وسائل این کتاب این روایت رو یه مقداری تحذیب کردن، تعذیب کردن، نه همون تعذیب، یه مقداری تعذیبش کردن، ولی هنوز هم غیر معذب. دومین نکته میگه اما من رفتم بررسی کردم بین این تغییر دادنها معنا فدا نشده. درست تغییراتی داده شده ولی معنا عوض نشده. سومین نکته اینه که احتمال بسیار زیاد داره این روایت نقل به مضمون باشه و راوی در حقیقت وقتی میخواست نقل کنه مغشوش نقل کرده. چرا؟ بخاطر اینکه بعید امام علیه السلام این مقدار به اغتشاش صحبت کرده باشه. اینجا یه پرانتزی باز کنم. نگاه کنیم، ما یک سری روایات داریم، روایات خیلی بلنده تو خیلی از ابواب فقه داریم، مثلا در باب حج داریم، در باب صلات داریم که روایات من چند صفحه روایت. این روایات طولانی آیا امام در یک جلسه اینقدر طولانی حرف زده؟ این یه احتمال. اون وقت قلم کاغذ طرف دست گرفته به دقت نوشته؟ یه احتمال. یه احتمال هم اینه که نه، او سماع کرده بعدن اینها رو نقل کرده. خب نقل این ممکنه این الفاظ حضرت که نباشه، نقل به مضمون کرده. یه نکته دیگه که در رابطه با برخی از اینها احتمالش زیاده اینه که این روات بعدها آمدن مجموعه داشتهای خودشون از ائمه رو به صورت روایت واحد بیان کردن. این احتمال مهم نیست، دقت هم بکنیم این در مورد روایات باید به بررسی نسبت به صورت بگیره. البته ادوات و بررسیمون کم به عنوان احتمال. مثلا برای اینکه مثال ساده بزنیم، مثلا فرض کنید حضرت عالی الان نبیری یه دهات دوست داری، یکی به شما میگه شما درس آقای عباسی میرفتی، تقوی میرفتی، نقوی میرفتی، میگی بعد میگه میتونی به من بگی ایشون در رابطه با قوم چی میگفت؟ شما میگی آره، ایشون در رابطه با قوم میگفت که، شروع میکنه 4-5 صفحه حرف زدن. درست هم میگی، اما آیا این به این معناست که اینا رو همه رو در جلسه واحد گفته؟ نه، شما مجموعه اون چیزهایی که از استادت شنیدی رو به عنوان داشتهای خودت و منصوب به اون عقل میکنی. اینجور نبوده که امام در یک روز نشسته باشه از اول تا آخر همه این اطلاعات رو داده باشه. نه، لعل راوی بعدها اومدن بهش گفتن خب آقا ما میخواییم بدونیم امام علیه السلام نظرش در باب قمس چیه، امام علیه السلام در رابطه با وضو چیه، امام علیه السلام در رابطه با حج چیه. یه روایت مفصلی در حجه که همین بحثارم داره، گفته بسم الله بشینید همه رو نشونده. حج از اینجا که شروع میشه امام صادق گفت از اینجا بریم، از اینجا بریم. اینم نقل درستیه، ولی اینجوریه که در یک جلسه بوده باشه. این احتمال رو در برخی از روایات باب حج و روایتی که اونجا انبار ساواتیه، در یه دونه روایت هم در بحث طهارت داریم یونس بن عبدالرحمن، این دو تا روایت در احتمال درش زیاد. این روایات بالاتر از نقل به مضمونه، یعنی نقل به مضمون نه که نه، یه مطلبی که در جلسه واحده طرف شنیده نقل میکنه. این نه، اصلا هم نقل به ممکنه نقل به لفظ هم باشه، ولی تجمیعش به عنوان روایت واحده توسط راوی صورت گرفته. این در کجاها بیشتر مطرح میشه؟ جایی که راوی آدم فقیهی هم باشه، خودش آدم زبردستی بوده، دوره طولانی با ائمه بوده که میتونست جمع روایت کنه. خب نکته بعدی، مرحوم آقای عثمان کاظم میفرماید که اما شهرت این روایت جابر ضعف سند شد. حالا جابر ضعف سند شه اگر در میان قدما بوده باشه، در حالی که این شهرت در میان قدما نیست. شهرت در میان قدما یعنی اینکه شهرت در میان کسانی که نزدیک به زمان اهل بیت بودن، مثلا حتی مقدم از صدوق، شهرت در میان کسانی که قرن 3 و 4 بودن و آخرین صدوق. اما در متأخرین نه، از تو شهرتی دلالت و جابر و ضعف سند نیست. پس آقای هاشم کاظم چه کنیم؟ ایشون میگه اما قواعد این مزامین این روایت با قواعد فقهی سازگاره و اماراتی هم در او هست که این امارات یک ظهور در صدق روایت داره، لذا میشه بهش عمل کرد. ابتدا پنبه یک روایت رو میزنه، میگه یک، این روایت غیر محذبه. دو، نقل به مضمونه. نقل به مضمون باعث میشه روایت رو نشه خیلی بهش شپشکشی کرد، به الفاظش تکیه کرد، تو الفاظ که مال امام نیست. سه، شهرت هم جابر ضعف سند نیست. اما بعد میگه این چون مطابق با قواعد یک و دوم منم این امارات صدق درش وجود دارد، میتونیم روش عمل بکنیم. این مؤثر فرمایش آقای آسمان کاظم دیگه عبارت رو نخونیم، خود میکنم عبارت رو نگاه بکنیم، ذره پیش بریم. در این باره گفتنیست که اولا مطابقت با قواعد دلیل بر حجیت نیست. مطابقت با قواعد دلیل بر حجیت یک سندی نیست. چون نگاه کنید، اگر مطابق قواعد اون قواعد حجت هست، پس معلوم میشه این صرفا معید. اگه اون قاعده حجت نیست که زمین شدن یک لاحجت به یک لاحجت حجیت درسته، پس شما چرا میگید این روایت حجته، روایت خوبه؟ بگید اون قواعد خوبه. ما در حقیقت روایت عمل نمی کنیم، ما اون قواعد داریم عمل می کنیم. اگر اون قواعد حجتون، خب اون قواعد عمل می کنیم، روایت باشه یا نه. اگر روایت، اگر قواعد حجت نیست، این روایت چه در ما میکنه با بیان شما؟ خاصا هم ممکنه یه نفر بیاد بگه آقا طولانی بودن روایت و این که مفصل صحبت کرده و منظم صحبت کرده، این خودش یک قرینه است برای این که گوینده معصوم، خودش گوینده معصوم. در این باره باید گفت آقا اگر این مسئله به سرحد اعجاز برسه خوبه، اما این روایت انقدر مطالبش عمیق نیست که بگیم به سرحد اعجاز رسیده. قواعد کارتون رو باید میخونیم، دونه دونه همه رو قاعده بندی کرده از من ناکنیم. اصل مدعا اینه که ممکنه گفته باشه طرف آقا اینی که یک کسی اومده پیدا شده که تمام مسائل فقه رو در یک روایت جمع کرد، کل معاملات و اجارات و ولایات و همه رو، این خوبه اگه در حد اعجاز باشه، بگی حتما معصوم. در حالت با برخی از ادعیه میگن آقا این دعا مال معصومه. چرا؟ بخاطر اینکه اصلا ذهن غیر معصوم این بلندی رو نداره، این جرقا رو نداره. اما این وقتی میشه این حرف رو زد که انقدر مطالب بالا باشه که به عقل علما و فقها، یا مثلا فرض کنید که کسانی که یه 10 درجه 100 درجه پایین تر هستن نرسه، در حالی که این روایت میتواند توسط یکی فقهای بعد از معصومین هم درست شده. چیز پیچیده ای آنچنان نیست که بگیم حتما اعجاز باید توش باشه. معروفه میگن آغازی های عراقی یه این آیه شریفه ارث رو داده بودن به آغازی ها. حالا ممکنم از شوخی کرده باشن نجفی های مطلب رو. ایشون نگاه کرده گفته خیلی متن خوبیه، چی نوشته اینا؟ عجب مطلب خوبی.
این یعنی این که تونسته تمام قواعد ارث رو در یک صفحه جمع، اگه این باشه خوب، ولی واقعیت اینه که یه همچین حدی نداره. ضمن این که دومین نکته ای که آقای مرحوم صاحب قربه فرموده بود این بود که این کتاب دارای امارات صدقه. سخن ما اینه که این امارات صدق چیه؟ کدوم امارات صدق در این کتابه؟ بدون اینکه به اشاره کنه آقای عاشق جواد مرحوم تبریزی اشکال کرده، نگاه کنید، میگه به نه و هما دعوا وجود قرائنی در روایت که این قرائن کاشف عن صدق مضمون هاست. این دعوا رو کی گفته؟ کما عن سید الیزدی، مرحوم سید الیزدی همچین اعتراض همچین نقلی گفته، گفته قرائنی داره که کاشف از صدق مضمونه. بعد میگه لعل صحیح و بل عکس، خیر نداره این نسبت بل عکسش. چرا؟ کما هو مقتضا اضطراب متنا، روایتی که متنش مضطربه. حالا میریم توی متن میبینیم متن بعضی جاها به هم ریخته است، روایتی که متنش مضطربه کجا قرینه داریم که این از آن از معصوم علیه السلامه؟ و اشتباه المراد، بعضی جاها میخواسته مرادش رو بگه با لفظ اشتباهی بیان شده، لذا خود مرحوم هاشم کاظم مجبور شده بگه که این نقل مضمونه، نمیتونه نقل امام باشه. و عدم قوم العمل العمل معهودن لبعض ظاهرها، و ضمن این که بسیاری از جاهای ظاهر این که بسیاری از موارد این کتاب و فرازهای این کتاب مورد عمل اصحاب قرار نگرفته، پس چه قرائنی داریم برای این؟ هازا تمام بود. مرحوم آقای شهیدی در هدایت الطالب قواعدی که از جای دیگه بدیم، مثلا احل الله البیت، اوفو بالعقود، قواعد دیگه ای ما در فقه داریم، هممون که این ایرمانی روایت نیستیم، که قواعد دیگری که در فقه داریم در بحث معاملات داریم این روایت به اونا ساز داریم. نه خب به هر حال بحث ما اینه، اگه شاهد، اون شاهد حجته یا نه؟ اگه شاهدش حجته این دیگه چی کار است؟ خب همون شاهد در جاش نه بزیزی به این معنا که الان به کار ما نمیاد. ما این یه قاعده داریم، مثلا احل الله البیت، اینم میگید با این میسازه، خب اون احل الله البیت حساسی چی کار است؟ چه درد من بخوره؟ اصل دیگه اون موجود
که ما این مثلا تو این مثلا سند نداره یا
چی نداره، ولی بر اساس قواعد دیگه از روایات مجموعه
روایات دیگه
به دست اومده، ما میتونیم اینو عکس بزنیم. شما لولا این روایت
میدونستید
علی
اشتم ناسه
یا نه؟
بله، با روایت
دیگه. خب اگه با روایت بقیه بوده پس اونا ما در بحث فقه ما تاریخ و عقاید و اینا
نداریم،
میگم بس خودش دلیل نمیشه. ببینید مرحوم آقای شهیدی یه بحثی داره، این بحث بحث خوبه پیرامون اینجا. آقای شهیدی معاشی مکاسب بسیارم حاشیه‌اش بر مکاسب حاشیه ارزشمند نیست. مرحوم آقای شهیدی تبریزی از کوچیکش جواد یا باشه یا جعفر یا تقیه نمیدونم، میرزا فتاح، میرزا فتاح شهیدی احسن، ایشون میگه برای اینکه یک خبر حجت باشه ما احتیاج به سه تا شرط داریم. یک، روایت مسند باشه. دو، روایت در کتاب معتبری باشه. سه، انتساب کتاب به مؤلفش مسلم باشه. با باید این ستا نکته باشه. یعنی مثلا شما میگید آقا این روایت رو میخواییم بهش عمل بکنیم. کدوم روایت؟ روایت مثلا فرض بفرمایید که زراره در باب استثناء. میخواییم به این روایت هم. باید یک سندش مسند باشه، مرسل نباشه، معنعن باشه، طبقه به طبقه نباشه. دو، میگید این کتاب کجا؟ این روایت در کجاست؟ میگید در کافی. کافی باید مسلم باشه، کتاب خوبی باشه. کتاب کافی باید کتاب قابل اعتمادی باشه. سه، نسبت کافی با مؤلفش باید مسلم باشه. چرا؟ که کافی مال نویسنده است به نام کلینی. یا به تعبیر دیگه سومش این بشه که بگیم نصف معلوم باشه اینی که دست ماست همونیه که کافی معهوده. کجا معلوم که یک کسی اومده کتاب به شما داد گفت این کتاب کافیه، ولی این اونی نیست که کافی نوشته. سه تا شرط بعد میگه حداقل دو تا شرطش باید باشه و اون این که روایت در کتاب معتبر باشه. دو، نسبت کتاب و مؤلف مسلم باشه. چرا شرط اول یعنی اون مسند بودن اگر نبود هم نبود؟ به خاطر اون که دیروز اشاره کردیم ملاک در حجیت خبر واحد خبر ثقه نیست، ملاک موثوق الصدوره. وقتی کسی مثل صدوق، مثل کلینی، مثل مثلا شیخ طوسی این فرد میاد روایتی رو نقل میکنه، این روایت رو مورد اعتماد قرار میده، نویسنده آدم خبره این کار است، این آدم به یه نتیجه میرسه و اون این که این روایت از وثوق صدور پیدا میکنه، یعنی به این که این روایت از معصوم هست. اینجا یه پرانتزی اشاره بکنم به درد دوستان میخوره. جاهای دیگه ممکنه در فقه شنیده باشی میگن آقا ذوق فقاهت اینو میگه، برخی از فقها اینو میگن، تناسب حکم و موضوع اینه، شم فقاهت اینه. این بعضا در کلمات فقهای فعلی ما هم هست. این یعنی چی؟ ذوق فقاهت بشه در ما میخوره. جوابش اینه که این رجوع به کارشناسه. وقتی که شما یه نفر یه عمر با یک متنی سر و کله میزنه، یه عمر با یه متنی ارتباط داره، مثلا طرف یه عمر رفته نسخ خطی قدیمی رو دیده، شما الان نسخه رو میدی دستش، یه نگاه میکنی، یه نگاه بهش میکنی، میگه این مربوط به عهد تیموریه. این از کجا میگه؟ نمیتونه بر شما دلیل بیاره، اما میگه این مربوط به عهد تیموری. یا میدی دستش نگاه میکنه میگه این خط خط آقای مثلا گلپایگانیه. چرا؟ چون این عمر خط آقای گلپایگانی سر و کله زده دیده. این کارشناسیست که کارشناسیش نتیجه ممارست زیاد با یه متن. البته این مسئله بسیار گمراه کننده است. بلکه میشه گفت اگر نتوانیم ضابط مندش به نوعی بکنیم باعث اشتباهاتی میشه. شیخ احمد احسایی، این برش رو گفتم اون برش هم بگم، شیخ احمد احسایی رئیس شیخیه، شیخیه معروف که بعدن از دل این شیخیه بهاییه و بابیه در اومده، شیخ احمد احسایی مدعی بوده من متن روایت رو ببینم میگن مال معصوم هست یا نه، میگن صاحب جواهر روی کاغذ کهنه ای یه متن یه روایتی رو یه چیزی از خودش می‌نویسه میبرش میده اون نگاه میکنه و میگه بله این هست، یه بچه صاحب جواهر میاد بیرون برقو پاره میکنه و میگه آقای همینجوری داره میگه این کلام از اون برم هستان. اگر ضابط من نشه دارم میگه آقا بنده استنباط هم اینه، والا استنباط شما این هست اما ممکنم از این چیز همینجوری هم بیشتره، ادعاهای بزرگ بیشتره. خب ما اما حالا در هر صورت اگر یک نفر از بزرگان روایتی رو در کتابی نقل کرد، کتابم معتبر بود، خودمون فردم معتبر بود، ولو اینکه سند رو نگورده باشه، مرحوم آقای شهیدی میگه این روایت به درد میخوره. بعد میگه مشکله در رابطه با این کتاب و کتاب تو افعال قول اینه که یک، روایات معنن نیست، دو، این کتاب تو افعال قول کتاب معروفی نیست، سه، نسبتش با ابن شعبه معلومه. روایاتش مرسله، معلوم نیست کتاب متعلق به ابن شعبه باشه، خود ابن شعبه هم شخصیت معروف نیست. این پاراگراف اول مرحوم آقای شهیدی پاراگراف با ارزش است من باب اینکه یه دارای ضابطه است. بعضی وقتا کتاب های بعضی از یه بحث های فقها ممکنه ضابطه ضابطه غلطی باشه، ولی یه فقیه که ضابطه میده این ضابطه رو نگرش داریم، یه جای دیگه ای به عنوان کد میشه ازش استفاده کرد. بعد خود ایشون میاد میگه نه این حرف حرف درستی نیست، تلاش میکنه در جهت تصحیح چی؟ تصحیح این بحث. این جواب های مرحوم آقای شهیدی رو که در حقیقت شرط هست با ورود به متن حدیث شریف انشاءالله روز شنبه.